أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم
بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار با توجه به اتمام آیات بینات سوره مبارکه انفال در نوبت گذشته و دیروز، انشاءالله از این نوبت امروز تا انتهای محفل و مجلس آیات بینات سوره مبارکه جمعه را در این روز جمعه خدمت عزیزان آغاز می‌کنیم. سوره مبارکه جمعه از مجموعه سوری است که تذکرات و توجهات فراوانی از ناحیه پیامبر و معصومین به این سوره کوتاه داده شده است، چه در مقام بیان فضیلت و فضل این سوره مبارکه در قرائت و تدبر و توجه و چه در حقایق و مطالبی که استخراج و استنباط از این سوره مبارکه شده است. اما بدون سخن دیگری آغاز میکنم بحث رو که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید این سوره با واژه‌ای از مشتقات تسبیح آغاز می‌شود، مانند شش سوره دیگر در قرآن که مجموع این هفت سوره سور مسبحات است، یعنی سوری که سرآغاز و تدیعه آن حقیقت تسبیح منقش است. اما فرمود یسبح و در جای دیگری سبح لله، فعل امر اون رو هم فرمود، ماضی مضارع امر سبح اسم ربک الاعلا، مصدر اون هم آمد سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. تمام مشتقات رو از تسبیح در آغاز این هفت سوره مشاهده می فرمایید. همین کافی است که ما هیچ حقیقت دیگری رو از ارکان معارف الهی به این گستردگی نداریم در قرآن مانند تسبیح. ماضی نمی شناسد، امر نمی داند، استقبال و آینده نه، تمام شؤونات رو در می نوردد. تسبیح حقیقتی معرفی می شود که در هر زمان و مکانی باید متوجه و امر تسبیح بود نسبت به خداوند سبحان. حقیقتی فراتر از تحمید، ما در مورد حمد خداوند حمدی و نمی دانم مشتقاتی این چنینی نداریم، یا الحمد داریم، سه تا سوره با الحمد شروع میشه، اما به این شیوه این اشتهاقات هرگز دیده نمی شود، نه در مورد تحمید نه چیز دیگری. عنایت ویژه‌ای شده است به این بحث و ذهن مسلمانان معطوف به این حقیقت. و خب استحضار دارید گاهی بنده در مباحث دیگر تفسیر هم اشاره کردم تقدم تسبیح را بر تحمید و سبح به حمد ربک، ابتداعاً تسبیح است، آنگاه حمد و ستایش خداوند سبحان و یادآوری اسماء و صفات و حسنای حضرت باری. این تقدم در جهت معارف نکته های عجیبی در دل اون نهفته است. تقدم تسبیح بر تحمید و دیگر معارف الهی و حتی در تسبیحات وارده از سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه هم که عزیزان می دانید بالاخره وقتی که حضرت شکوائی این کردن در سختی ها و دشواری های کار منزل و غیر و فشار فرزندان و غیره، با پدر بزرگوارشون سخنی فرمودند و خواسته ای نبی مکرم فرمود دوست می‌داری دخترم تو را دلالت کنم بر چیزی که فراوان و بهتر و بیشتر از هر خادم و خدمتگزار و کمک‌کاری باشد؟ بلا یا رسول الله، انتخاب شما برای من انتخاب است. فرمودند پس من بعد این چنین بگو. اشاره فرمودند به این تسبیح عظیم و این تسبیح بزرگ و 34 الله اکبر رقیب کل صلات در پس هر نمازی و به دنبال اون 33 تسبیح و 33 تحمید. این که تحمید ابتدا باشد یا تسبیح در آغاز بیاید اونگاه حمد بفرمایید و الحمدلله بگویید، از جهت فقهی فقیهان هر دو رو میگویند، یعنی هر دو شکل رو اگر بفرمایید درست است، ایرادی بر اون نیست. شاید اهل نظر بیشتر تقدم تسبیح رو میپسندند مطابق و موافق با قرآن، ابتداعا 34 الله اکبر، بعد 33 تسبیح، بعد 33 الحمدلله، میشه فسبح به حمد ربک، تسبیح مقدم بر حمد. اما تسبیح چیست که این شدت و حدت رو در اون میبینید؟ یسبح لله، تسبیح میکند برای خداوند، ما فی السماوات و ما فی الارض، هر اون چه و هر اون که در آسمان ها و زمین است، یعنی من فی الکون، یعنی تمام موجودات هستی، تمام کائنات، ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس. این تأکید بر تسبیح به چه جهت هست؟ در مقوله تسبیح سخن بسیار است عزیزان. من یک گزارش کوتاهی رو در سه سرفصل عرض میکنم منظرم بارکتون. گاهی مقوله تسبیح از بعد حکمی و فلسفی اون مورد نظر قرار داریم، گاه روی کرد کلامی به تسبیح داریم و گاه روی کرد معرفتی و عرفانی. همه اینها نکته های لطیف و ظریفی در اون دیده میشود. به عنوان نمونه در بحث نگاه معقول و فلسفی به قضیه وقتی نگاه میکنید، تسبیح یعنی تنزیح، یعنی زدودن پیرایه ها، اما لا یلیق به شأنه، هر آن چه موافق و مطابق با شأن حق نیست از خداوند، دور کردن هر آن چه غیر موافق با شأن و شؤونات ذات باری تعالی است. این بخشی از حقیقت تسبیح هست. روی کرد عقلی قضیه را اگر نگاه میکنید، تنزیه موجودات عالم، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یه نوع دلالت عقلانی است، یه نوع دلالت عقلی است این مقوله، به این شیوه که این پدیده ها تنزیه میکند ساحت پدیده آورنده را، یعنی این معالیلی که میبینید، این ظهور و بروزی که در این خلقت میبینید، نشان میدهد تنزیح و دوری نقص را از ساحت حکیم صانعی که چنین طرحی رو در انداخته است و چنین موجوداتی رو به عرصه هستی در آورده است. به بیان دیگر سر از برهان نظمی در می آورد که ادله اثبات وجود صانع و ذات باری تعالی حکما مطرح می کنند و پیگیری می شود و مباحث خاص خودش رو دارد. یعنی از دل تسبیح یه مطالب این چنین معقول هم به در می آید. خب اینجا ایست و دامنه طولانی دارد. اما از جهت روی کرده کلامی تسبیح خیلی امر مهمی است و استدعا می کنم دقت ویژه‌ای بفرمایید. این خیلی جدی است برای ما. اولین دغدغه و اولین بحث فراگیری که در بین مسلمانان پیش آمد به عنوان یه شبهه کلامی همین بود که در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر، شد بحث جبر و اختیار. یعنی سؤال این بود که آیا انسان‌ها در افعال خودشون صاحب اختیارند یا نه. این اولین شبهه کلامی بود که در همون 50 سال اول اسلام برای مسلمانان به شکل جدی مطرح شد. آیا ما آدمیان در افعالی که انجام می دهیم چه مقدار مدخلیت داریم و به اراده ماست؟ چه مقدار به اراده ما نیست؟ کلید مرتعشه، این دوستانی که دستشون حالا پارکینسون گرفته است، به قول قدیمی ها می گفتن لغوه گرفته. خب حالا این دست خودش نیست دیگه، این استکان رو بر می دارد. خداوند همه بیماران اهل اسلام را عافیت و شفا عنایت بفرماید. این دیگه دست خودش نیست، میریزه میرید، این آمد آب ریخ رو لباس و رو بدن و رو ظرف و رو همه چی، اختیار و اراده نیست. 100 سال نمیخواست چنین کاری انجام بشه اما شد. آیا اعمالی که ما انجام میدیم کلید المرتعشه به تعبیر متکلمیم؟ یعنی چنین حالتی رو دارد؟ 3 گروه اینجا 3 مذهب پیش اومد در بین مسلمان ها. گروهی گفتن بله، همینطور که شما جبر و قاعده جبر رو در تمام نظامات خلقت و آفرینش میبینید که لش همس و یم بغی لها و انتدرک القمر ملل لیل سابق النهار کلون فی فلکن یسبحون، همان گونه که میبینید خورشید و ماه و زمین و جماد و انجم تمام اینا هیچ اختیاری ندارن و حقم میگن هیچ اختیاری اینا ندارن. اعمال ما انسان ها هم غیر اختیاری است، رفتارهای ما هم غیر ارادی است. اینها ما در پس آینه توتی صفت هم داشتن. اینها چیزی نیست که ما، پیچیده تر از این هاست. اینها فعل الهی است، دست خداوند است. هر عملی که در وجود شکل میگیرد همه از آن اوست و بس. و ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانین تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. ما رمیت از رمیت ولیکن نالله رما. ادله خودشون هم دارن. اینها گفتند، این جماعت گفتند بس، بحث جبر است، هر چه هست از اوست و بس تمام. گروه دوم در تقابل با این گروه اومدن گفتن تفویض است. گفتن این حرفا چیه؟ تمام اعمالی که شما میبینید اختیاری است، این اختیار است و بس. خداوند وقتی که آفرید انسان رو، امور رو المفوضه الیه الامور، تفویض امور به خود انسان کرد، عقل داد، بینش داد، بصیرت داد، توان داد، نیرو داد، انتخاب داد، اراده داد. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است. ایسنم این انسان ها هستند و کارشون رو انجام میدن و تفویضم هست، یعنی 100 درصد 100 درصد این خود انسان ها هستند. اگر هم میخواد خیلی اصرار کنید، ما فاش میگیم نقش خداوند در این خلقت چیست. رئیس معزول، پادشاه مستعفی، خداوند نقشی در خلقت و در اداره عالم ندارد. این شد قول به تفویض. گروه اول در این شبهه جدی اونچنان فرو رفتن که سر از جبر و گروه دوم از تفویض. و این بحث پیامدهای عجیب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دستخوش تحولات در دوران 600 ساله بنی امیه بن العباس، قوقایی پیش اومد تو این دامنه. گروه سوم و مذهب سوم آمد گفت لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. این عقیده سوم از دل دودمان پاک اهل بیت نبی و از خاندان عصمت و طهارت، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد، صادر شد و همین قاعده ای شد که اشاره کردم که الامر بین الامرین معروف است. اما اون گروه اول که غالب جبر شده، نتیجه این اعتقاد به جبر دیگه بنیان فکنی است، زیر و رو میکند بنای توحید رو اگر چنین چیزی باشد. همان فرمایش نورانی امام صادق علیه السلام است که عده آمدن برای توسعه قدرت خداوند که بگن همه چی به ید الله، کلها همه چیز به ید الله است و قدرت خدا رو توسعه بدند، خدا رو به عنوان یک حقیقت ظالم معرفی کردن، عقل خدا رو کور کردن به خاطر اینکه بخوان قدرت خدا رو توسعه بدن که همه چیز همه کار از آن اوست، هر ظلم و جنایتی هم که در عالم شکل میگیرد مجبورانه از خداوند است چون جبره، هر قتلی جنایتی این خدا خواسته است که شده است. ما کان الله ما شاء الله کن. ما هم بازیچه مروسکان خیمه شب بازی بیشتر نیستیم و دست قدرت خدا هستیم تو همه این جنایت ها. همان که یزید وقتی روبرو شد با وجود مبارک علی ابن الحسین، وقتی که عبیدالله زیاد روبرو شد با زینب کبرا، همین جملات رو گفت، گفت این خدا اراده خدا بود، این خدا بود که شما رو اینطور به این روز نشان چنین کرد چنان کرد. دست قدرت خدا، اراده همین است، جبر است. این همان است که وقتی خواست ذهن را عوض کنه مقابل علی ایستاد، وجود نازنین حضرت نگاهی بهش کردن، فهمیدن آیا من بد با تو عمل کردم؟ ابن ملجم گفت افا انت تنقذ من فی النار، آیا کسی که جهنمیه تو میتونی نجاتش بدی؟ نمیتونی. یعنی چیست؟ جبر است. این ریشه های عجیب سیاسی، تفکر سیاسی است دیگه خوارج، ریشه های عجیب داشته این بحث جبر و دارد و هنوز هم در میان دنیا، نه تو مسلمون ها، تو تمام مکتب ها هست، تو خیلی از ها، تو مسیحیت به شکل شدیدتر این بحث جبر دیده میشه در خیلی از مسائلش و مقولات کلامی. خب نتیجه این جبر شد بی‌عدالتی خداوند. خدایی که عادل نباشد خدا نیست، جرزلای دیوار است، یه ظالم قدرتمند است، این کسان خالق نیست، حکیم نیست، این کسان تمام عبث میشه خیلی از بس. اگر این مقوله پیش بیاید و پای اون قوت میگرفت و مطرح میشد و جبر از دل اون در میآمد، نتیجه اون میشد که دیگه حساب و کتاب و اختیار و انسان و اراده و جهنم و دوزخ و اینا همه میشد اباطیل. هیچ کدوم اینها سنار نمیارزید، ارزش مطرح کردن نداشت اصلا. کدام مقل صدی میپذیرفت که بیاید شما کارد رو محاکمه کنید، شما بیاید نمیدونم این کلت رو محاکمه کنید، ما میشدیم یک کارد، ما میشدیم یک اسباب، یک ابزار. بدیهی البطلان بودن این قضیه کاملا روشن عقلا و نقلا، یعنی چه در مقام عقل و استدلالات عقلی، چه در مقام نقل و آیات و بینات روشن قرآن کریم. نا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خدا جد میگوید، هزل نمیگوید، این راه نشان داده است، یا به هدایت میروید یا به ضلالت. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خواستید کفر، خواستید ایمان، این مشیت شماست. یعنی اثبات مشیت برای کی؟ برای انسان. میشه 100% بنیاد جبر رو تخریب کردن. اون گروه دوم که آمدن گفتن تفویض، تفویض اختیار مطلق به انسان داده شده است، اونها هم باز به تعبیر حضرت مشکلشون این شد که آمدن بگوین خدا عدالتش در حدی هست که هیچ دست به سیاه و سفید نمیزنند. افرادی که میخوان خیلی محتاط باشن و ملاحظه کار باشن، به قولی میخوان تقوای خودشون حفظ کنن، دیگه دست به سیاسفید نمیزنن، تو هیچ مسئله وارد نمیشن، اظهار نظر نمیکنن، نکنه که خلاف بگن، نکنه که اشتباه کنن. خداوند یه چنین ذاتی است، نعوذ بالله، دست به هیچ چی نمیزنند، همه رو واگذار کرده است، هر کاری میخواین خودتون بکنید، خودتون جواب کارتون رو بدید، به ما ربطی ندارن. نتیجه این شد که خدا شد همان پادشاه بازنشسته و معزول بی اختیاری که نشد دیگه ذوالعرش المجید فعالان لما یرید، نشد اون خدایی که دارای مجد و عظمت و قدرت است و فعال ما یرید و فعال ما یشاء است، نشد اون خدایی که در صحنه خلقت یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر امور میکند آن به آن، تمام وجود و هستی همه مسخراتون به یمینه، در امر او و در اراده او و در کنترل او و در نظارت حضرت بالیست، دیگه تمام اینا از بین رفت و مقوله ناروایی از دل این تفویض به در آمد. این شد بطلان اولی، اون بطلان دومی. نظریه سوم شد الامر بین الامرین، موافق و منطبق بر متن قرآن، برون آمده از مکتب وحی و تعالیم نورانی اهل بیت. اومد گفت بله، این بدیهی است اختیار شما انسان ها. امروز صبح آیان و عزیزان، خانوم ها، بزرگواران، می توانستید در بستر گرم خیش قنودن کنید، آسوده بخوابید و کسری های خواب دیروز و دیشب و غیرتون رو به جا بیاورید و قضای خواب های نشده رو انشاءالله عمل کنید. می توانستید بخوابید راحت و آسوده، صبح جمعه است، تا ساعت 10 هم بخوابید، دوستان اداری کارتم نمیخواستن بزنن، مشکلی هم نداشتن، سفری هزاری چیزی هم بعد پیش میدی میکردند. اما دوگانه ای که خواندید صبح در حضرت یگانه، بعد که نماز صبح رو به جا آوردید، گفتید حیف است این صبح جمعه در آستانه رحلت نبی مکرم، بریم یه آیه قرآن گوش کنیم، بلند شدید، بر خودتون خواب را حرام کردید، با اراده و میل خودتون از منزل بیرون آمدید، انتخاب کردید که با چی بیایید، گفتید حالا دیگه صلاح نیست، دیگه ماشین خودم ببرم، این دوستم داره میاد، هماهنگ میکنم با او میرم، یا این چنین یا اون چنان، یا با وسیله عمومی یا غیره، هماهنگ کردید، راه را انتخاب کردید، آمدید وارد این مجلس شدید. نشه همین الان هم هر کدوم از عزیزان اراده کنید از جاتون بلند میشید تشم برید بیرون، هیچ کی مانع شما نمیشود. یعنی چی؟ یعنی اختیار. تو تمام شؤونات زندگی وقتی نگاه میکنیم این اختیار رو، تسری اون رو میبینیم، شما داریم ایجاد میکنیم فعل خودمون رو و کار خودمون رو و مسلطیم بر انتخاباتمون، این انتخاب رو میکنیم، اون انتخاب رو میکنیم، این راه رو، اون راه رو، و این کاملا روشن، این که بدیهی است، این که آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما یه مرتبه که دقت میکنیم میبینیم این اختیار ما اینطور هم نیست که گمان میکنیم که ما مطلق العنانیم در اختیارمون. یعنی یه مرتبه نگاه میکنیم که ای بس آرزو که خاک شده، نگاه میکنیم که ما کل ما یتمن المهر یدرکه تجر الریاح به مولا تشته سفنو، نگاه میکنیم یه چیزها خواستیم، میل کردیم تو زندگی تا الان که نشد و بسا نخواهد شد. مراد ما بود، یعنی اراده ما به او تعلق گرفت، اما تخلف مراد از اراده شد، ممشات از مشیت شد، آنی که ما میخواستیم نشد. اینطور نیست که بنابراین ما آنچرا که بخواهیم عمل کنیم انجام بدیم. یه قواعدی، یه ضوابطی، یه چارچوبهایی، یه حسابی، یه کتابی در این خلقت، در این جهان، در این هستی، در این وجود حتی هست که اراده ما را و خواست ما را تهدید میکند، تهدید میکند. بنابراین ما احساس میکنیم که مختاریم، اما در این حال این اختیار با یه چهارچوبی و با یه ضابطهی تعریف می شود. این میشه شه الامر بین الامرین، میشه لا جبر و لا تفویض، بل امر بین الامرین. نه جبر است، نه اختیار است، بلکه الامر بین الامرین است. دقت فرمودید؟ خیلی بحث، بحث دقیقی. من اینو همیشه گفتم چون الان هم لازمه برای دوستان عزیز بگم. زود میگم که یک با یه نمونه تو ذهنتون بیاد، این تو بحثا گفته شده، آشنا هستن دوستان، اما چون کلیشه، کلیشه خوبی است و روشن میکند اون حقیقت این بحث مروی از وجود نازنین امام ششم، این نقل رو و این تفکر رو در مکتب شیعی، این بحثی که حالا نه تو دام معتزله بیفته، نه تو دام اشاعره بیفته انسان از جهت تاریخی، نه تو بحثای امروزی، تو بحثایی که بالاخره میبینید اینها سر از جاهایی در میآوره که خیلی خطرناک است. از دل این تفکرات تعطیل در اومده، یعنی خدا صفاتش تعطیل شده، هیچ کاره شده، عرض کردم. تشبیه در اومده، خدا تشبیه پیدا کرده است به فلان جانی، نه اله الا الله، بر زبان گفتن استخته، بر فلان کس، بر فلان چیز، بر فلان پدیده. یعنی از دل این اصلا به هم ریختن تمام بنیاد مبانی در اومده در آشنایی با خداوند، تعطیل و تشبیه و. اما در دل این حقیقت الامر بین الامرین میاد مفهوم تنزیه را منتقل میکند و روشن میکند. ببینید اون مثالی که عرض کردم اینه که همیشه گفتیم به دوستان سر کلاس ها، من اینو میگم به دوستان عزیز جهانم، بالاخره شما نشستید و سجده دومتون رو برگزار کردید و بلند شدید، حالا میخواد برخیزید. اونهایی که میخوان خیلی خلاصه و گزیده بگوین میگن یا حی یا قیوم، اما اونهایی که میخوان اون ذکر وارد رو بگن با حوصله بیشتر، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، چهار تا گزینه میبینید اینجا. به حول، حول یعنی گرداندن، چرخاندن، به این گردش و تمام. قوه یعنی نیرو، به این گردش و نیرویی که خدا داده است و از خداست و من نه مولد حولم، نه من محولم، نه من مقوی، این خداست که حول ایجاد می کند و این خداست که قوه ایجاد می کند. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به حول و قوه الهی اقوم، و اقوم فعل متکلم وحده، من بلند می شم، و اقعد و من می نشینم. حول و قوه از خداست، اما اون که بلند می شه می نشینه کیه؟ منم، نه خدا. این میشه الامر بین الامر، این میشه حل معادله پیچیده جبر و اختیار، یعنی اعطاء القوه من الله و استعماله منا. یعنی خدا نیرو رو میدهد عزیزان، نیرویی که با اون میتوان جان انسانی رو گرفت و قتلی مرتکب شد، نیرویی که با آن میتوان بیماری رو در سخت‌ترین شرایط در اتاق عمل جراحی نجاتش داد به اذن الله. این همون نیروست و توان است، این همون استعداد و فکر است که خدا میدهد، یا اونجا به کار بسته میشود یا اینجا به کار بسته میشود. اگر خدا قدرت رو نده چی میشه؟ گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد زجا. اگر خداوند منع قدرت کرد هیچ اتفاقی نه، هیچ فعلی در وجود، هیچ ذره جا به جا نمیشه در آفرینش. اگر تعطیل قدرت و توان باشد، نه تولیدی است، نه تولدی است، نه حرکتی است، نه سکونی است، نه فعلی است، نه انفعالی است، تمام. اما اگر خداوند قوه داد و نیرو داد، حالا تو این قوه و نیرو این ما انسان ها هستیم که داریم عمل میکنیم، پس تمام کار 100% کار دست ما نیست، قوه و نیرو از خداست. اما به کار بستن، نشان دادن و استفاده از این مثبت یا منفی اون دست ما انسان هاست. این میشه حل قضیه جبر و اختیار به زیباترین و روانترین شکل ممکن از ناحیه خود حضرات معصومین علیهم السلام. این از استفاده های تسبیح هست. تسبیح یعنی همین عزیزان. وقتی میگید سبحان الله یعنی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، یعنی نه خدا تعطیل صفات دارد، نه تشبیه صفات دارد، بلکه تنزیه صفات دارد. خیلی بحث جدیه. چه حالا من سعی کردم در حد روان و ساده تر و عرض به خدمتون بحث عام‌تر خدمت دوستان بگم. اینها رو میشه اون رنگ و بوی به اصطلاح تخصصی ترش رو زد و بررسی کرد که خب نکات عجیبی از دلان به در میاد. این رازی است که شما میبینید خداوندان به آن ذهن مسلمانان رو به تسبیح معطوف میکند و یا سبح و سبح سبح سبحانه مشتقات مختلف تسبیح میاد و این اصرار ورزی به تسبیح گفتن و تسبیح گویی ماست که ما رو متوجه کند به این جایگاه و مسئولیت اعمال. و در این حال بدونیم ما با این که اعمالمون رو انجام میدهیم و فاعلیم و مریدیم و مختاریم، اما در حقیقت هیچ نیرو و توانی ما به خودی خود نداریم. لا ما از طرف الوجود الا الله، تمام نیرو و تمام تمام از حضرت اوست. نه غرورمون میگیرد که ما چنین و چنانیم، میدانیم که اگر دست اراده او نباشد ما توانی نداریم برای هیچ توفیق و کمال یا زوال. از اون طرف هم ما عروسکی نیستیم که در خیمه شب بازی، نه ما کارمون داریم خودمون انجام میدیم. این نیرو رو خداوند داده است. این میشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله. این میشه حقیقت تسبیح. این شد رویکرد کلامی در کنار اون رویکرد فلسفی و عقلانی. حالا این طرف قضیه رو نگاه کنید، این تسبیح یه رویکرد عرفانی هم داره. یعنی اگر فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میکند هر آنچه در آسمان ها و زمین است. فراتر، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و ما فی الارض من فی الارض. آیا نمیبینید تسبیح میکند برای خداوند هر آنچه در آسمان ها و زمین است؟ کلن قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینها میدانن، بلدن صلاتشون رو و بلدن تسبیحشون رو. کی؟ آسمان و زمین، تمام اینها بلدن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، علم دارن ها، علم دارن. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحه. کدوم موجود است که حمد تسبیح خدا نکنند؟ اما شما فقه نمی کنید تسبیح اینها را، فقه نمی کنید، نمی فهمید این تسبیح را. اگر برگردیم کار رو به اون برهان نظم و پدیداری و ما خورشید و زمین و ماه و تمام این دقت ها و ملاحظات رو میبینید، تمام دانش های نچرال ساینس، دانش تجربی بشری نهایتش به کجا میرسه؟ که ما قواعد موجود در خلقت رو چکار کنیم؟ کشف کنیم، بگیم ما لیزر شناختیم، بگیم ما چی شناختیم، بگیم ما چی شناختیم. تمام اینها نهایتش میشه کشف قواعد خواص پدیده هایی که خدا در وجود قرار داده است. این دیگه شق القمری است که ما کردیم به اینجا رسیده بشر. حالا چقدر شو دانستیم، چقدر چه ندانستیم. حفظت شیئا بقابتا که اشیاء، یعنی کنجش بلد شدیم، اما عرض به خدمتون برکه آب رو بلد شدیم، اما اقیانوس هنوز پیش روی ماست. بشریت تا کجا باید برد که به این راز آشنا باشه؟ این که چیزی نیست. شاید قصه این است، این روی کرده عرفانی که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیگه تمام این موجودات عالم که شما میبینید نگاه کنید همه دارن تنزیه میکنن خدا را، با این خورشید و با این ماه و با این نظم و با این کیهان و با این کهکشان و با این گیاه و با این حیوان و هر بخش خلقت رو که نگاه میکنید میبینید آقا جا داره یک انسان تمام عمرش رو صرف کند فقط یه نوع گیاهی، یه گونه گیاهی کوچک رو وقتی از مرمه کسی آقای اومده بود از یک از دانشگاه، این تخصصش گیاه شبو بود. گفت تمام تحقیقات و مطالعات ما 30 سال رو گیاه شبویه، شبو شناس بود. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، یک عمر میتوان سخن از زلف، یک موضوع رو بگیرید یک عمر روش تحقیق کنید. اینا چیزیست که ما میدانیم میبینیم میشناسیم، اما شاید این که ولکن لا تفقهون تسبیح هم اون روی کرده عرفانی باشه، به نوعی بالاخره، نه تسبیح حالی تکوینی، بلکه چیزی بالاتر، بلکه شاید به مدعای این اهل نظر تسبیح حقایق و موجودات عالم تسبیح قالی است، تسبیح شعوری است. نه اینکه نمیدانن چه میکنن، کلون قد علمه، همشون میدونن. یعنی از این آیات استفاده کنیم که در دل جزء و ذرات هستی شعور پنهان وجود دارد. ما گمان میکنیم که اینها شعور ندارند و ما با شعوریم، میگیم طبیعت بی شعور، اما شعور این طبیعت در اجزاء درونی و لایه‌های بیرونی اون نهفته است. و قصه امان می شود که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل ده. یوسف به حال انهاد دیگه این که میشه دیگه بعد میبینید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، به تعبیر شیخ عجل. و بعد دیگه دنیا و ارتباط و رابطه با آب و گیاه و درخت و حیوان و اینا همه دیگه متفاوت میشه، یعنی تعامل انسان با طبیعت و با آسمان و زمین متفاوت میشه. بعد شما مرغابی های خانه علی را میبینید، بعد سخن گفتن علی ابن موسی رضا را با اون حیوان بیابان میبینید، بعد هدهد سلیمان میبینید، دیگه چیزایی میبینید میشنوید که بماند. فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. به دنبال این تسبیح و در رشته این بحث فرمود الملك القدوس، اون خدایی که تسبیح میکند برای او هر آن چه در آسمان ها و زمین است، الملك است. الملك، ملك از ماده ملوکیه، یعنی صاحب التدبیر و الامر، یعنی اون کسی که امر و اختیار به دست اوست. همیشه گفتم خدمت دوستان مالک، ملک، مالک آن کسی که اشیا در اختیار اوست. این کتاب مال شماست، این میز مال آقاست، این لیوان مال فلانی است، این میشه مالکیت. اما اگر این مالک ها جمع شدن، یکی بهشون گفت بنشینید، بلند شید، بلند شدن، برید، رفتن، بیایید، حالا این که اینها داره به این مالک ها دستور میده میشه چی؟ میشه ملک. پس مالک آن که اختیار اعیان را دارد، ملک آن که اختیار اشخاص را دارد. البته می دانیم در مورد ذات باری تعالی اینها با هم متحد، فرقی نمی کنه. یعنی ذات حق مالکیت و ملوکیتش یکیه، چون مالکیت الهی به تکوینه. خدا همینطور که مالکه، مثل ما مالک نیست که الان بگن خاله مال شما فردا از ما بگیرن بخرین، یه امضا بکنین تو دفترخانه، سب با سند برابر است، بعد دیگه آقا بگن بیاید بیرون، یا کلید بذارین برین، آقا کلید بذارید برید بیرون دیگه، آمدید عرض به خدمتون، دخلت مالکا و خرجت غیر مالکه، آمدی تو دفترخانه مالک بودید، حالا رفتید بیرون مالک نیستید. اینا مالکیت های ماست که مالکیت حقیقی نیست، چون خداوند مالکیتش مالکیت حقیقی و تکوینیه، لذا بین مالکیت و اختیار و تدبیر و ملوکیتش فرقی نیست. مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، هر چی میخواید بگید تو نماز، هر دو درست است، هر دو عالی است. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مالک الملک است خداوند، تمام امور مالکیت و ملوکیتش برای خدا یکسان. فرمود الملک، صاحب امر و اختیار و قدرت. اما القدوس، این همان قصه ایست که همیشه در صفات الهی میبینید که این صفات متتابع و مزدوج نوعاً وقتی میان، چه مفاهیمی از دل پیوند اینها در میاد، غیر از معنای استقلالیشون، چه مفاهیمی از دل اینها در میاد. الملک القدوس، ملک این که تا که کلمه یه ملک شنیدیم یه مرتبه ذهنمون رفت به عالم بشری، رفتیم نگاه کردیم طول تاریخ سلسله کی سلسله کی، دیدیم آقای سلاطین رو نگاه کردیم، شهر قرب نگاه کردیم، تو مملکت خودمون این دورانهای گذشته این ملوک رو دیدیم، نمیدانم خوندیم بعد تاریخ اینها رو، یه مرتبه کارهایی دیدیم شنیدیم پشتمون به لرزه در آمد از این الملک، دیدیم رها و همه قصود نظامی و بالاخره عرض به خدمت داره حالا هوای زمان رو میگوید و خواستگاری کردن اون جغده از دختر اون جغد دیگر رو، دختر تو من میدی بره پسرم یا نمیدم، گفتش نه نمیدم، تو نمیتونی دختر ما رو بگیری، چطور نمیتونم، تو توان مالی نداری، مگه چی میخوای تو، گفت جغد جاش کجاست، ویرانه، گفت مثل همین ده خرابی که اینجا هست با 10 تا بدی خطبه کنی، این رو کابین دخترم کنی تا بزنم خواستگاری کنی، این مهریش 10 داده. اون جغد هم گفت که مشکلی نیست، گرملکی این است و چنین روزگار 100 ده ویران دهمت یادگار، نه 10 تا، این که 10 تا که چیزی نیست. وقتی انسان ملک میشنه و تمام این فجایع تاریخی، تمام این میل کشیدن، فرو کردن تو چشم، پدر پسر رو کشتن، فرزند چه کردن، شکم پدر دریدن، شیرویه، نمیدانم هرمز، اینا همه میاد تو ذهن انسان. فرمود الملک القدوس، خداوند ملک است، اما ملکی که قدوس است، هیچ غباری بر ساحت قدس ملوکیت او نمی نشیند. ملوکیتی که در نهایت قداست، این میشه الگوی حاکمیت الهی، ملوکیتی که در آن هیچ غباری و شائبه‌ای دیده نمی شود، در نهایت نزاهت و در نهایت پاکیزگی. فرمود الملک القدوس العزیز العزیز، خداوندی که حالا این قداست از کردم، این هم تو بحث گفتم خدمت دوستان تو بحث تشبیه، وقتی اینا که خیلی مقدس بودن همیشه کی بودن؟ اینا که نمیخوام جسارت کنم با در طول تاریخ بزرگواران که دست اینها رو باید بوسید و با نفس قدسیشون هم باید بگیم، آخه خیلی از اینا که مقدس بودن تو تاریخ باید بگیم هیچ کار ازشون بر نمی اومده که مقدس بودن، یعنی کنج میشستن سرشون تو لاک خودشون بوده بعد مقدس میشدن، خیلی که نمیشه مقدس شدن، اگر اومدی لیلتا به حریر، اگر اومدی در اون شب در ماجرای صفین بودی و مقدس بودی بعد مقدسی، اون کنج خانه رو گرفتن و اجاره کردن و نه سیاه دیدن نه سفید دیدن، این که تقدس در نمیاد ازش. الملک القدوس العزیز، این خدایی که قدوسه در نهایت اقتدار و پرتوانیست، نه بیتوانی، العزیز، عزیز یعنی چی؟ یعنی غالب، کدوم غالب؟ پیروز، پیروزی که هیچ زمان و شکست در ملک او از ازل تا ابد ره ندارد، الغالب الذی لا یفوته شیء، اون عزتمند قدرتمند بی زوال بی شکست. باز مجدد اینو که شنیدیم یه کمی ترسیدیم، چون نوعاً وقتی قدرت جمع میشه به دنبالش چیه؟ پاسخگویی نیست. وقتی یه کسی خیلی قدرتمنده شماش نمیتونید بگین چرا این کار کردی؟ چون حساب میکنید، کتاب میکنید، با خودتون میگید چی بگم، بالاخره مشکل پیش نیاده، مرتبه دهان رو میبندید. العزیز سریعاً فرمود الحکیم، اما مهار این قدرت به چیه؟ به حکمت. اگر این عزت مهار به حکمت شد تمام است، آرامش دوزه، چقدر عالی است قدرتی که در کنار اون حکمت باشد، اقتداری که در کنار اون اندیشه و علم باشد، این میشه خیلی زیباست. این 4 صفت مؤلفه های حاکمیت الهی است و هر حاکمیتی هم که میخواد با حاکمیت خدا نزدیک بشه این 4 صفت رو نیاز داره، هم باید الملک باشد، یعنی در ملوکیت خودش بحثی نباشه، تزلزل نباشه، اما القدوس، پاکی، قداست، العزیز و عدو لهم مستطعتم من قوه، خوندیم در سوره مبارکه انفال بحثشون مفصل گفتیم اون روز خدمت دوستان، اقتدار کامل، عزت و پیروزی کامل، اما با حکمت، با درایت، این پیروزی نه از موضع قلدری. العزیز الحکیم، خیلی زیبا و عالی آیه اول رو خداوند در این سوره مبارکه مطرح فرمود، مثل اینکه حالا این خداوندی که یسبح لله، تسبیح میکنه تمام وجود برای او، این مالک ملک قدوس عزیز حکیم، از شؤونات این صفاتش اینه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خیلی جالب است، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست که مبعوث کرده است در امیین رسولی را از خودشون. خب حالا شاید این قسمت های بعدی دیگه یترو علیه ما یاته و یزکیهم و یعلمهم دیگه بماند برای مناسب ترین روز برای گفتن این آیات شریفه که فردا و روز رحلت وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی است. اما این مقدمه اول آیه رو من میگم دیگه، اون قسمت های میانی و انتهایی آیه بازگو خواهد شد در نوبت بعد. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، این همین خدای حکیم عزیز قدوس ملک فرستاده است. گمان نکنید که این مشکلی دیشب در سوره مبارکه شعرا نظر به روح الامین رو که میگفتیم اشاره کردیم به اون شبهه و اون گمان و اون ادعای واهی که یه وقتی بعضی از یهودی‌ها مطرح کردن در همون موقع، این دخالت شده است، اینجا فضولی شده است، اینجا تصرف شده است، مثل اینکه اشتباهی در کار پیش اومده است. چرا یه فردی از عرب جاهلی، چرا یه فردی از میان این قوم امیین، لیس علینا فی الامیین سبیل، این جماعت نادان این چنینی، چرا از میان اینها یه پیامبر بیاد؟ و هم پیامبری که میخواهد خاتم النبیین و المرسلین باشد، چرا باید بیاد؟ نکنه اشتباهه؟ ما اخیراً بررسی کردیم، مطالعه کردیم، اسناد رو زیر رو کردیم، دیدیم اشتباهی جایی لاک گرفته شده بود، آقا اینو با چیز کرده بودن، خطکاری کرده بودن، دستکاری کرده بودن، این ابلاغا رو عوض کردن تو اورا و طبقه بندی و محرمانه سازمانی. کی کار کرده؟ جبریل فضولی کرده است، اومده ابلاغ نبوت رو عوضی زده به جای این که به فرزندی از بنی اسحاق بیاید به بنی اسماعیل. پس این جبریل دیگه، این ملک دشمن ماست، دشمن یهودی که این کار کرده. قل من کان عدو بن جبریل، ما هم دشمن جبریلیم. پیامبر اگر کسی دشمنی با جبریل میکند بگو فانه نزله علا قلب که به اذن الله، با اذن خداست. جبریل یعنی چه؟ این حرفا چیه که شما میفرمودید؟ بازی ها کدوم است که دو ذهن کودکانه شما در گنجیده است؟ کجا این همونه که گاهی هم بوده دیگه، بالاخره این کج ذهنی ها و عناد ورزی هایی که اینا رو دشمن هم درست میکردن دیگه، بین مسلمانان به بهانه تشیع و تسنن و اینها رو درست میکردن که بالاخره حتی اینا علنی میگفتن. حالا نمیخوام دیگه جزئی ترش رو عرض کنم، بالاخره که آقا شما که دیگه دستان چرا میارید بالا سر؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. البته این گاهی ما استهزار دارید بعد اینکه شما سلام نمازتون رو دادید دیگه از نماز خارجید دیگه، وجوبی نداره شما سه تا تکبیر بگید، این استحباب داره که شما سه تا تکبیر میگید، اما اگرم گفتید درست باید بگید دیگه. نگاه کنید توی صف جماعت 6 مدل میبینید، یکی اینطوری میکنه، اینطوری میکنه، مثلا بال میزنه، مثلا یک کسی مثلا تتم تتم میزنه زانوش، مثلا نرمش داره میکنه، مثلا درسته این اینه که پا دست رو زانو که هست میاد بالا تا شحمته اذان، میاد تا این نرمه گوش، الله اکبر، میره پایین باز مجدد الله اکبر، باز سه مرتبه دست تا اینجا، صدا هم با این همزمان هماهنگ بین صوت و فعل، این مستحب. بعد گفتن آقا شیعه ها که میگن این، میدونین چی میگن؟ گوش کنید، اینا میگن خان الامین، خان الامین. اینا هم مثل یهودن، میگن جبرئیل خیانت کرده، خائنه، بنا بوده ابلاغ نبوت رو برای علی بیارد، منتها اشتباهی برای فرزند عبدالله آورده است. این اعتقاد شیعه است، لذا میگن جبرئیل خیانت کرده. پیغمبر علی بوده، جبرئیل فضولی کرده که فرزند عبدالله در آمده است. اینا میگن خان الامین، خان الامین. شما میرید محضر وجود نازنین حضرت مولا، میگید یا ابوالحسن، شما مثل این که دانشتون خیلی بالاست، شما معرفتی پیدا کردید، نسبت به نبی مکرم میگن اسمشو نبرید. انا عبدون من عبید محمد. من بنده ای از بندگان حلقه به گوش رسول خدا هستم. من رابطم با پیامبر اینه. ادبنی رسول الله، تمام ادب من از محضر پیامبر است. پیامبر رو وجود من کار کرده. من ادیب و رسول الله، من تربیت شده پیامبرم. من ربیب رسول خدا هستم. ادعایی نیست اینجا جز خاکساری، جز تواضع و ادب، جز تفدیه نفس نسبت به پیامبر، فدا کردن وجود. این دیگه ادامه همان شیوه هایی که عرض کردم. گاهی دیگه این تفرق زنان و بالاخره آتش افروزان به نوعی این مطالب رو دامن می زدن، این اباطیل رو می ساختن. خوان نزی به آصف الامین، کار کار الهیست. خداوند خودش گزینه رو انتخاب می کنه. یختص و به رحمتیه من یشا، پیامبر انتخاب می کند. اوست که در میان امیین رسولی را از خودشون انتخاب کرد. حالا این امیین یعنی چه؟ به کی میگن امی؟ پیامبر هم الامی، امی هستن. چه معنا دارد امیین؟ امی بودن پیامبر و نبی مکرم چیست؟ یتلو علیهم آیاته یا زکیهم یا علمهم، دیگه مطالب مطالب نفیسی است در این آیه شریفه که بسیار مسرورم که انشاءالله فردا در چنین روز مهمی محضرم بارا که عزیزان این آیات بینات رو تقدیم داریم. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک آیات و بینات خودش رو نصیب و روزی همه ما بفرماید. آن به کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و با جدایی میفکند.